الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی برحمد کنید. دعاهایی که در قرآن کریم آمده است و به صورتهای مختلف در این کتاب مقدس به اون دعاها برخورد داریم مورد صحبت بود. همین آیه‌ای که حالا خوندم هفته قبل خونده شد به مناسبت دعایی که در این آیه شریفه هست. قال رب هب لی من لدنک ذریة طیبة انک سمیع الدعاء. و عرض شد که حضرت زکریا وقتی که جریانهای غیر معمول را در ارتباط با حضرت مریم مشاهده کردند و زمینه امیدواری برای خواسته هایی که مقداری از معمول به دور بود پیدا شد، اون وقت چنین دعایی کردن هنالک که اشاره کردن به توضیحی که قبلا در جلسه قبل گفته شد، یعنی در چنون ظرفی در چنون وقتی که زمینه برای امیدواری بیشتر محقق شد ایشان دعا کردن. چه دعای کردن؟ درخواست فرزند صالح. رب هب لی من لدنک ذریة طیبة ذریه و فرزندان پاکیزه‌ای، انک سمیع الدعا، خدایا تو هستی که میشنوی دعا را. توضیحاتی هم در ارتباط با این جمله گفته شد و اجابت میکنی خواسته بندگانت را. در ارتباط با این جریان به نظر رسید که آیه بعد که تتمه این جریان است در سطح ترجمه و کمی توضیح بعدتون برسد، ایشان که چنین درخواستی کرد که گفته شد از درخواست های بسیار ارزنده همینه که انسان از خداوند متعال بخواد که فرزندش صالح باشد، فرزند بخواد اون هم فرزند صالح، ذریه طیبه، که از نعمت های بسیار مهم پروردگار است. در ارتباط با فرزند و وظایف مربوط به فرزند و برنامه های متناسب در جهت این که صالح بشوند نیز تذکراتی عرض شد. یک تذکر کوتاه در تتمه اون تذکراتی که گفته شد عرض میکنم که به اضافه این که انسان برای این که ذریه‌اش ذریه طیبه‌ای باشد، فرزند و فرزندانش صالح باشند، دعا میکند و از خداوند متعال درخواست جدی داشته باشد که از زمینهای صلاح و درستی فرزند خواهد بود، درخواست از حضرت حق. معلوم است که تکالیفی هم انسان دارد که بایستی رعایت کند و از مواقع مختلف، زمینهای مختلف برای تربیت فرزند انسان استفاده کنه. همون سر سفره نشستند و جمعشون جمع است و خانوادگی خانه خودش انسان ببینن زمینه هست که چهار کلمه تذکر بدهد، از تجربیاتش برای بچه هاش بگوید و همون فرصتی که میتواند وسیله قرار بدهد برای تربیت در همون هنگام خوردن غذا، هنگام خوابیدن، مسافرت های دست جمعی. چون خیلی از اوقات گفته میشه که گرفتاری ها به گونه ایست که فرصتی نمی کنیم برای اینکه حالا بچه هامون برسیم، از این فرصت ها انسان استفاده کنه، مربوط کند انسان فرزندانش را با محافل ارزنده، با افرادی که ارتباط با آنها مفید است. و اون کلمه‌ای که حالا می‌خواستم امشب اشاره‌ای کرده باشم این که رفاقت‌های فرزندانمون را دقیقاً مراقب باشیم، که نقش رفاقت بسیار بسیار مهم است در جهت خوب شدن انسان، خود انسان، فرزندانش هم همینطور، خودمون هم همینطور. اگر عمری هم از ما گذشته باشد فکر نکنیم که ما دیگر عمری کردیم و از ما گذشته است و به انحراف نمی افتیم. خیر، اگر انسان در همون اواخر عمر هم رفقای آلوده‌ای پیدا کرد، رفقای منحرفی پیدا کرد، با افراد منحرفی، منحرف فکری، منحرف اخلاقی رفیق شد احتمال خطر نیز شدید از شدید. اون وقت نسبت به فرزندانمون مشخصه. خیلی نسبت به این مسئله جا دارد که دقت بشه. رفاقت، دوستی ها نقشش فوق اون چه فکر کنیم در خوب شدن و بد شدن انسان مؤثره. این یک مسئله خیلی روشنی است، همه می فهمیم. گاهی من عرض کردم یه چوب پنبه سر شیشه عطر میشه خوشبو. همین چوب پنبه سر شیشه ای که مایه بدبویی درش هست میشه بدبو. بادی که نسیمی که عبور میکند از لجنزار میشود متعفن. همان وزش باد به گلستان و گلهایی برخورد میکند میشود خوشبو. این یک واقعیت خیلی روشنه. اینه که از کتابهای آلوده، از فیلمهای آلوده، از هرچه که نقش رفاقت و مجالستهای نادرست رو دارد بر حذرشون داشتن و مراقب بودن و به عکس در ارتباط با اونچه که نقش مفید داره به مانند رفقای خوب تشویقشون نمودن که از مهمترین مسائلی که در جهت پاک و پاکیزه شدنشون، تربیت شدنشون و تربیت شدن خودمون مؤثر است، این مسئله است. دیگه در این زمینه چقدر روایات و چقدر تأکیدهای فراوان شده تا اونجا که اخوان و سوء که شجرت نار یحرق و بعضها بعضا، از کلمات قصار مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام است که ابن عبدالحدید در همون اواخر شرحش بر نهج البلاغه حدود 1000 جمله کوتاه از آقا هست امیر نقل کرده. یکیش همینه که اخوان السوء که شجرت نار یحرق بعضها بعضا. رفقای بد مثل درختی است که یک شاخش آتش گرفته باشه شاخ دیگه شما آتش میگیره و همچنین. اما از اون طرف اون کس که رفیق خوب برای خودش انتخاب بکنه، من اتخذ اخن فی الله فقد اتخذ بیتن فی الجنه، از کلمات حضرت جواد الائمه علیه السلام است. نسبت به این مسئله اهتمام بیشتری داشته باشیم که نقشش بسیار هست. در هر حال در ارتباط با فرزندانمون از خدا خواستن و وظایف را رعایت کردن. ایشان این دعا رو کردن، خدا هم اجابت فرمود. فنادت هل ملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک بیحیی مصدقا بکلمه من الله و سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین. فرشته ها ندا کردن حضرت زکریا رو. ایشان در حال نماز بود و ایستاده و نماز میخوند. فرشته بشارت دادن حضرت زکریا را به فرزندی به نام یحیی که سه صفت برای این فرزند عزیز بوده است. یک تصدیق کننده به کلمت من الله، تصدیق کننده است به کلمه‌ای که از ناحیه خداست معمولا معنا شده، یعنی مصدق حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام که مقصود از این به کلمت من الله حضرت عیسی باشد. و ایشان بزرگوار است و این جناب یحیی از صفات و خصوصیاتشون این که سید و بزرگوار و بر قومشون طاعتشون لازم و حسورن و سخت مخالف با هواهای نفسانی. معمولا در ارتباط با ترک مسئله ازدواج که از این کلمه استفاده میشه به مناسبت همون ریشه معنی لغویشه که ایشان این چنین بود که سخت مخالف با هواهای نفسانی که خوب مشخصه پیامبر و از خصوصیات پیامبران همینه و از چیزهایی که بسیار بسیار برای انسان مفید است این است که هرچه بیشتر در جهت مبارزه با هواهای نفسانیش جدی باشه، که مهمترین برنامه برای رسیدن انسان به سعادت و زمینه از برای فیضگیری از حضرت حق مبارزه با نفسه، با خواسته های نفسانی مبارزه کردن. این اساس حرکت تکاملی انسان است به سوی کمالات. اون وقت این مبارزه با نفس هم به همون نیت الهی، چون گاهی با نفس انسان مبارزه میکنه نه به نیت اطاعت خدا، به نیت این که این مبارزه با نفس خودش آثاری داره و میتواند دارای قدرت هایی بشه، روحش نیرومند میشه، کارهای غیر عادی میتواند انجام بدهد. خیر، چنین مخالفت با نفس این در حقیقت متابعت کردن از نفس است. این خود به دنبال هوای نفس رفتن است، منتها به صورت دیگر، نه مخالفت با هواهای نفسانی با رذایل اخلاقی به نیت اطاعت پروردگار. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. به حساب اطاعت پروردگار با هواهای نفسانی نفس انسان را به دروغ وامی دارد، با این هوای نفس مخالفت. نفس انسان را به غیبت، به تهمت، به حسادت، به لهو و لعب، به مفاسد، به آلودگی ها، به خاطر اطاعت پروردگار مبارزه با هوای نفس. این مبارزه با هوای نفس است که زمینه از برای عنایات خاص پروردگار نسبت به انسان خواهد بود. حالا این صحبت یه مقدار ادامهش از مسیر صحبت خارج شدنه، ولی یه حدیث به ذهنم زد که خیلی این حدیث رو میخوندیم همین عرض کنم رد بشم، که بسیار بسیار توجه به این مسئله در این حدیث جدیست و هر وقت زمینش پیش بیاد حیف هم میاد که عرض نکنم. حدیث در کتاب شریف کافی است از حضرت صادق علیه السلام: لا تبع النفس و هواها فإن هواها رداها و ترک النفس مع ما تهوا عزاها و کف النفس اما تهوا دواها. جانمون به قربانشان چجور حقایق را راحت و روشن و قاطع برای ما بیان کردن. این فرماید که نفست را لا تدع نفس و هواها، با هواهای خودش رهاش نکن. هوای نفس همه میفهمی معنی چی دیگه، همه آلودگی هایی که نفس ما اونها را میطلبد هوای نفسانی است. علاقمندی به نادرستی ها، حسادت ها، کبر ها، رذالت ها، تهمت زدن ها، دروغ گفتن ها، خیانت کاری ها، علاقمندی به همه خلاف ها، اینها همه هواهای نفسانی است. نفس رو با هواهای نفسانی رهاش نکن. لا تدع النفس و هواها، فإن هواها رداها، که اگر انسان نفس را با هواهای نفس رها کرد امتیاز برای انسان نیست، پستش میکنه. اگر انسان تبعیت از حسدش کرد، تبعیت از غرور و کبر کرد، اگر انسان هواهای نفسانی را مطیع شد، فکر نکند که امتیازش براش به دنبال نادرستی ها حرکت کرد، این موفقیت نیست، این پستی است. لا تبع نفس و هواها، فإن هواها رداها. بعد به اضافه این که پستش میکنه، اذیتش هم میکند. و ترک نفس مع ما تهوا عزاها، موجب اذیتش هم میشه، هوسی موقت بعد گرفتاری بسیار. و رمز تکامل انسان و موفقیت انسان چیست؟ و کف نفس مع اما تهوا دراها، این که انسان خیشتندار باشد، اون چی که نفس امارش میخواهد اجابت نکند، دوای نفس انسانیست. اینجور شد، لا تدع نفس و هواها، فإن هواها رداها، و ترک نفس مع ما تهوا عزاها، و کف نفس اما تهوا دواها. بله، اگر چنون چه انسان بخواد به قرب الالله برسه، اینه اون جهت طاعت و اخلاص و بندگی خدا سبب چنین مخالفت هایی بشه. و الا اگر این مخالفت ها رو هم انجام بده، این نیت نباشه، یا آثار ممکنه براش پیدا بشه، ولی قرب الالله نیست. حتی ممکنه که کارای غیر عادی هم انجام بده. حالا چون سرشان دیگه از دوستان یک سوالی کردن، به این مناسبت دارم میکنم حاشیه میرم و همینجا هم عرضم رو کم به کم جمع میکنم که کارهای غیر عادی که انجام میگیرد، این ریشه های مختلف داره. یکیش همینه که با نفسش مخالفت میکنه، منتها نه به نیت خدا، به نیت الهی هم که باشه اونم آثاری داره. و کارهای غیر عادی که مناسب با این آیات شریف هم، با این جملاتی که حالا عرض میکنم صحبتمون خواهد بود، خیلی حاشیه دور از مطلب نیست، که حضرت زکریا از خدا درخواست کردن در زمینه ای که شرایط فرزند داشتن نبوده است، خدا فرزند برهمت کرده، که در آیات بعد هست، پروردگارت چجور به من فرزند عنایت میکنی در حالی که من پیر شدم، در حالی که همسرم نازاست. اون وقت خداوند میفرماید چرا ما این چنین هستیم که وقتی چیزی بخواهیم مسئله نیست، کذالک الله یفعل ما یشاء، تا تتمه آیات که این دعای در موردی که زمین زمینه معمولی نیست بلکه طبق سنت معمول این دعا زمین ندارد و حضرت زکریا در سنینی هستند که فرزند دار نمی شوند و همسرشون هم اساساً نازا بوده است، دعا کردن خداوند هم فرزند عنایت کرده، یه جریان غیرعادی. به این مناسبت خوب به این صورت عرض کنم که کاره غیرعادی ریشه‌های مختلف داره. گویا می شود که کار غیرعادی انجام میشه به خاطر ریاضت کشیدن‌های نامشروع. خیلی از افراد هستن ریاضت‌های نامشروع میکشن، کارهای خلاف انجام میدن، روحشون یه نیروهایی پیدا میکنه، شیاطین یه کمکهایی میکنن، اونا کارهای غیرعادی هم انجام میدن، خیلی از مردم هم اطلاع ندارن، فکر میکنن که این کرامتهای الهیست، براشون ارزش هم قائل میشن، قافل از این که خیر یه آدم بدیست، بسیار هم دور از رحمت خداست. خیلی از کارهای غیر عادی هست که ریشش کارهای خلاف، معصیت، گناه و انحرافهای شدید و کمک شیاطین افراد بدکار را و نتیجتاً کارهای غیر عادی انجام میدن. لذا شما کتابایی که میخونید اینجور نباشه که اگر چون چه کرامتهایی برای افراد نقل میشه نفس اون کرامت ها که به صورت کرامت هم نقل میشه کاری غیر عادی است فکر کنید پس طرف خوبه. نه خیر، ممکنه اصلا آدم بدی هم بوده. این باید دید سابقش چیست، جهات اعتقادی و عملیش چیست، میزان عقاید صحیح و اعمال بر اساس تقواست. اگه این باشه درست، اگر این نباشه ممکنه کارا خیلی هم غیر عادی باشه اما در این حال بر اساس نادرست باشه. متاسفانه خیلی از اینجور کتاب هم رواج پیدا کرده، درستش هم هست نادرستش هم هست، که به صورت کرامت و کارهای غیر عادی و افرادم که میخوانن خوب میبینن کار غیر عادی است و توجه به ریشه های مسائل هم ندارند و اگر چنان چیه مقدار کسی بخواد درستشو بفهمد مسئله از این قرار است، میزان در این که چنین افرادی درست بوده کارشون، درست نبوده، زمینه تقرب به حضرت حق داشتن یا خیر، افکارشون، عقایدشون بر اساس قرآن و حدیث و کتاب و اطرت باشه و رفتارشون بر اساس تقوا، این نشونی درستیه. نفس این که یک کاره غیرعادی میکردن این دلیل بر چیزی نیست. خدا رحمت کنه، مرحوم هاشم مشتبه قزوینی رضوان الله تعالی علیه رو نقل میکردن که در قزوینشون یه وقتی کسی پیدا شده بود و کاره غیرعادی میکرده بود، در زی مراشده بوده به اصطلاح در آویش و اینها و کاره غیرعادی، و آیت الله و عظمای شهر به خاطر اون کار غیرعادی گرفتار این جناب شده بوده و شیفتنش شده بوده سخت و درخواست داشته که خب به ما تعلیم بده ما هم بتونیم از این کار بکنیم، کار غیرعادی میکرد. اون هم گفته بوده به یک شرط تعلیم بدم و اون شرط اینه که میخواسته یک کاری صورت داده باشه، گفته که یأس بیاره در منزلتونو، اشراف شهر هم جمع بشند و من درویش سوار بر این اسب و شما هم دهنه اسب رو بگیرید تو بازار و خیابون را برید خودتونه به این صورت بشکنید، اون وقت من اسرار رو به شما بگم. این آقا هم به خاطر علاقه شدید به اون کارهای غیرعادی که اون شخص میکرده بالاخره حاضر شده بوده، خبر داده بودن به پدر مرحوم آسموسی در آبادی که خب از شخصیتی فوق‌العاده بود. ایشان وقتی متوجه شده بود اینو هر معاشق نقل میکردن خدا همشون رحمت کنه، میگفتن که ایشان به خادمی داشتن گفتن که پاشو بریم طرف خانه آقا این جناب. بین را که میرفتن گفته بودن بهش که یک کوزهی به غرض کوزه ها بوده، غزوی معمول بوده استفاده میکردن از کوزه ها، یک کوزهی بخ اینا خریده بود رفتن. وقتی رسیدن که برای اصلر خانه بود، اشراف شهرم یه جمعی جمع و وارد شدن تو خانه بودن، بله این جناب درویشم نشسته یک صورت بسیار چینی و چنانی و این جناب آقای شهر هم که مرد خوبی هم بوده ولی این سادگی رو کرده و داشته، خیلی مؤدب مقابلش نشسته مثل عبد زنی. و الان که دیگه فاصله مختصری و اون جناب درویش سوار اسب و این آقا دهنه اسبو بگیره و تو بازار و کوچه و خیابان قزوین حرکت کنه و خودشو به این صورت بشکنه و اونم اسرار رو بهش تعلیم کنه، دیگه نزدیک برنامه انجام بشه. ایشان تو اتاق که اون درویش بوده رفت نشسته و این نگاه کردن به این درویشو، به درویشو گفتن که پشو پشو برو. گفته بود که شما گم شو برو. گفتن میگم پشو گم شو برو. اونه متقابلا جواب داده بود. ایشان به خادمشون گفته اون کوزه رو بیار، آورده بود یه چیزی رو کوزه نوشته بودن، گذاشته بودن وسط اتاق، با تعلیمی که داشتن عصایی که داشتن زدن به کوزه، گفتن پرونده این درویش رو بگو. این شروع کرده پرونده درویش رو گفتن از دوران کوچیکیش و کودکیش و کم به کم کسافتکاری ها، معصیت های بسیار زشت و کارهای بسیار بسیار بدی، همچی که شروع کرده به گفتن این درویش دیگه پا شده بود، آخرت کردم رفتم گم شدم پا شده بود رفته بود. بعد ایشان که نصیحت کرده بودن اون آقاره که ما میزان داریم تو خوب و بدی، هر که آمد یه چشم کار غیر عادی انجام داد فکر نکن که یه مقرب به زور خداست، هر که آمد یه کار غیر معمول انجام داد دلیل بر این نیست که این از ناحیه خدا مورد لطف قرار گرفته. خیر، میزان خوبی و درستی و تقرب به حضرت حق، عقاید صحیح بر اساس قرآن و اطرت و اعمال نیک بر اساس تقواست، نه کار غیر عادی انجام دادن. این نباشه که چهار تا کتاب اگه دیدیم شهرامال افرادی که گفتم قاطی هم داره، هم آدم خوب هم آدم بد، براشونی هم چیزی نقل شد و متاسفانه فعلانی هم چه برنامه های رواج هم پیدا کرده، انسان فریب بخوره از این که آقای هم چی کار غیر عادی هست. بله کار غیر عادی انجام، اما خیلی وقتا ریشش اینه، نادرستی هاییست و گوی هم میشه ریشش ریاضت های شرعیست. نه شده که افرادم ریاضت شهری کشیدن و روحشون یه قدرتی پیدا کرده یه کاری انجام دادن، ولی باز مسئله تقرب به خدا نیست، صنعتیست. این صنعت ولد شده و این صنعت داره کاری میکنه، اینم هست. و یه قسمت چه اینه که خیر، اونی که خیلی مهمه این قسمت آخره، بندگی خدا کرده است و مطیع خدا دعا کرده و خداوند اجابت میکنه، دعا میکنه خدا اجابت، خودش هم حتی نمیفهمه که چیکار میشه، دعا میکنه که این کار بشه. اینجور نیست که روحش متوجه بشه که مثل یک صنعتگری داره کاری انجام میده، نه. و خیلی از جریان هایی که قرآن نقل میکنه از این قراره. همینجا این جریان حضرت زکریا این چنینه، دعا کرده است و خدا اجابت فرموده، بذار نشانه ای هم از خدا خواسته. ایشان عرض کرده پروردگار یه نشانه ای برای من قرار بده، نشانه ای قرار بده که معلوم بشه که این دعای من مستجاب میشه، که بیشتر حالت شکر. این آیه جوری دیگه معنا میشه وقتی یکیش که از جهتی گفتنش بهتره، همینه که دارم عرض میکنم. که بعد ایشان گفتن که قال رب اجعل لی آیه، قال آیتو که الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا. این آیه هم چند جور معنا میشه، من یکیشو دارم عرض میکنم. نشونی از خدا خواستن ایشان برای این جریان و اجابت این دعا که کی این دعا اجابت میشه، نشانی این که سه شبانه روز اون وقتی که دیدی که نمیتونی صحبت کنی مگر اینکه ذکر خدا بگی، حرف با مردم نمیتونی بزنی، اون وقت وقتیست که این دعای تو مستجاب میشه. قال آیتو که الله تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا وذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار. اون وقت این زمینه وقت اجابت دعا که ایشان بیشتر خداوند متعال را شاکر باشند. حالا در ارتباط با این آیه هایی که خوندم یکی دو تا حدیث هست براتون عرض کنم و عرضم رو جمع کنم که زیاد دیگه مصدی نشده باشم. از جمله احادیثی که مناسب هست به عرضتون برسد، یکیش اینه که در تفسیر کنز و دقائق صفحه 87 در ارتباط با همین آیات این حدیث شریف آمده از حضرت رضا علیه السلام که در کتاب شریف عیون و اخبار رضا نقل شده. حضرت فرمودن که اگر کسی بخواد از روزی که خصوصیت دارد برای اجابت دعا استفاده بکنه، روز اول محرم هست که به جناب شبیب فرمودن قال دخلت علی رضا علیه السلام فی اول یوم من المحرم فقال لی ابن شبیب اصائم انت فقلت الله فقال ان هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا عليه السلام ربه عز وجل فقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء فاستجاب الله له. فرمودن این روز اول محرم روزی است که حضرت زکریا دعا کردند و خدا دعاشون مستجاب کرد. و امر الملائکه فنادت زکریا و هو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک بیحیی مصدقا فمن صام هذا اليوم. حضرت فرمودن هر کس این روز رو روزه بگیره. خب میدونید همیشه وقت دعا هست، وقت دعا و درخواست از خداوند متعال همیشه، هیچ استثنا نداره. هر وقت انسان دعا کند وقتشه، در محضر خداست و از خدای حی قیوم جواد غنی درخواست میکنه، بسیار بجاست. ولی بعضی از وقتها بهتره، بعضی از ساعات بهتره، بعضی از اوقات امتیاز داره، بعضی از شبها، بعضی از روزها، از روزهایی که امتیاز دارن یکیش همینه، روز اول محرمه. فمن صام هذا اليوم ثم دعا الله تعالی استجاب الله تعالی له کما استجاب الله لزکریا علیه السلام. پس این یک حدیث مربوط به این آیه هایی که خوندیم. حدیث دیگر هم اینه که این تفسیر نقل کرده حدیث را که شخصی از اصحاب حضرت صادق علیه السلام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني من أهل بيت قد انقرضوا وليس لي ولد. من از خانواده ای هستم که منقرض شدن، همه فوت شدن، من آخرین فرزندم، برای منم فرزندی نیست، دوست دارم که این خانواده منقرض نشن، اینا ذریه‌ای براشون باشه. فقال ادعو الله. اون وقت حضرت صادق علیه السلام فرمودن دعا کن، از خدا بخوا. و انت ساجد رب حبلی من لدن که ذریتا طیبه انک سمیع الدعا، رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. این دعای شریف زمینه اجابت برای کسی است که فرزند از خدا میخواد. هستن افرادی که فرزند ندارن و خوب دوست دارن فرزند داشته باشن. این دعا زمینه اجابت درش هست. اینجوری نیست این دعاهایی که رسیده 100% انسان فکر کنه که اجابت میشه، هرچه امیدوار باشه بهتر، ولی اقتضا داره به اصطلاح، زمینه قوی داره. ممکنه یه موانعی در کار باشه که همین دعا رو داشته باشه بخونه اجابتی نباشه، ولی زمینه اجابت هم زیاده. چی شد؟ به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که خاندان ما، فامیل ما، جمع ما منقرض دارن میشن، منم مثلا نفر آخرشونم، فرزندی هم من ندارم، یعنی علاقمندم که ذریه‌ای داشته باشیم. فقال، حضرت فرمودن از خدا بخواه در حال سجده، که از دعاهایی که زمینه اجابتش بسیار قوی است اینه که انسان در حال سجده باشه، در حال سجده از خدا درخواست کنه. ادعو الله و انت ساجد رب حبلی من لدن که ذریتا طیبه انک سمیع الدعا. همین آیه شریفه رو بخونه و این آیه دیگر را، رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین، قال ففعلت فولد لی علی و الحسین. من این دعا رو خوندم، دستور حضرت رو عملی کردم و خداوند من دو تا پسر به نام علی و به نام حسین عنایت فرمود و دارای فرزند شدم. و در این زمینه باز روایات دیگه هست که همین مطلب رو تأکید کرده. و مطلب آخری که عرض کنم اینه که در تتمه این آیه شریفه اینجور داره که به حضرت زکریا چنین گفته شد بعد از اینکه زمینه اجابت دعا و این مسائل مطرح شده است، وذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار، یاد کن خدا را بسیار، تسبیح کن خدا را هنگام غروب. معمولا گفته میشه مقداری به غروب آفتاب مونده و مقداری از غروب آفتاب گذشته، وقت عصر و مقداری بعد از عصر. ابکار هم طلوع فجر تا اول آفتاب. تأکید شده که انسان یاد کند خداوند متعال را بسیار و در این دو وقت هم تسبیح گوی خداوند باشه. وذکر ربک کثیرا و سبح بالعشی و الابکار. یه وقت یادم میاد عرض کردم که یه تقسیمی اهل دعا دارن نسبت به دعاها، ذکر و ورد و دعا. معمولا اگر چنانچه انسان با خدا در ارتباط هست، حال توجه به خدا و ارتباط با پروردگار دارد، اگر چنانچه وقت معین، دعای معین معمول شده، هر روز وقت معین دعای معین رو اول صبح میخونه. اینجا رو معمولا بهش گفته میشه ورد. و اگر چنانچه در این دعاش یه خواسته ای هم هست، یه چیزی میخواد از خدا، اینجا خیلی وقتا دعا گفته میشه.
ولی اگر از اون چه خیر درش چیزی هم نیست، درخواستی هم نیست، ذکر گفته میشه، که البته گاهی هم جای یک دیگر هم استعمال میشه. الا ای حالن چه به صورت ورد و که دعای معین وقت معین، چه به صورت دعا که درخواستی هم درش باشه، چه به صورت ذکر که منو درخواست نباشه. این حال ارتباطگیری با پروردگار بسیار بسیار مهم است و از ذکر خداوند متعال غفلت نکنیم، که همین تسبیحات و ذکر و سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر ذکر جامع است، برای دنیا و آخرتمون بسیار بسیار مفید. حدیثی است از وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، ولنا دوم اجمع، که مرحوم محدث قومی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف سفینة البحارشون در لغت ذکر بیان کردن. ایشان می فرماین که از پیغمبر اکرم نقل شده در فضیلت سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر 30 نوبت بعد از اینکه انسان نماز خونده. روی عن النبی فی فضلهن 30 مره بعد الفراغ من الفریضه، ان اصلهن فی الارض و فرعهن فی السماء، این اذکار ریشش در زمین، آثارش در آسمان. این که انسان بعد از هر نمازی 30 نوبت با توجه به خون خیلی ارزنده است، سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، چه خاصیتی براش داره؟ اگر این کار رو کرد، این اذکار از خواصش اینه که یدفعن الهدم و الغرق و الهرق و تردی فی البئر و اکل السبع و میتت السوء و البلیه التي تنزل من السماء على العبد في ذلك اليوم و هن الباقیات و صالحات. دو سه دقیقه بیشتر طول نمی کشه که بعد از نماز انسان با توجه سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر 30 بار این ذکر جامع را بعد از هر نمازی بخونه. چیه نتیجهش؟ از این که سقوط کنه و غرق بشه و گرفتار آتش سوزی بشه و در چاله بیفته و گرفتار درنده بشه و به مردن بد گرفتار بشه و بلاهای ناگهانی بر او وارد بشه، از همه اینها به عنایت پروردگار محفوظ خواهد بود. به اضافه باقیات و صالحات هم برای انسان خواهد بود که زمینه پاداش ها و ثواب ها در زندگی بعد. اینه که غفلت نداشته باشیم از ذکر پروردگار و دعا و توجه به خداوند متعال. و از همین جریانی که عرض کردم، نتایج بسیاری که اشاره به قسمتی از اونها شد در نظر داشته باشیم و باز در نظر داشته باشیم که مسئله قدرت پروردگار و اعجاز و کارهای غیر عادی، این هم خودش از مسائلی است که در قرآن کریم فراوان مطرح است و به نتیجه در دعاها و درخواستهای از پروردگار با امیدواری کامل به خداوند متعال درخواستهای دنیوی و اخروی مون داشته باشیم و خداوند متعال است و کریم است و غنی است و سخی است و
غفلت از درخواست از حضرت حق نداشته باشه و از دعاهایی که می شود گفت که خیلی خیلی مهم و از مهمترین دعاهاست، اگر نگیم مهمتر از هر دعاییست، از مهمترین دعاهاست اینه که انسان از بخشش گناهاش و از خدا خواستن که خداوند عفوش کنه آدم فراموش نکنه و نجات از آتش، همونی که تو این دعای عرفه حضرت سید الشهدا روح و ارواح العالمین به الفدا میخوانیم که حضرت در اون وقتی که دعا میخوندن در صحنه عرفات و عشق میریختن، من عرض کردم پروردگار از تو چیزی میخوام که اگر به من عنایت بکنی چیزی دیگه که عنایت نکنی زیاد به من ضرری نمیزنه، حالا با این تعبیری که من عرض میکنم، و اگر چنون چه اون درخواست رو به من مرحمت نکنی چیزی دیگه برای من فایده نداره، و اون چیه؟ وحی فکاک و رقبتی من النار، نجات از آتش، نجات بخشش گناه. اینو انسان غفلت نکنه، گناهاشو در نظر بگیرد انسان، نادرستی ها، نفهمی ها، اخلاق نادرست، رفتار نادرست در ارتباط با زن و بچهش، در ارتباط بزرگتر، در ارتباط با کوچکتر، دیگران، حق الناس، مسائل مختلف. وای اگر چنون چه انسان با گناه بمیرد و خداوند متعال نظر عنایت و عفوی به انسان نداشته باشه، خیلی بدبختی است، خیلی بیچاره است. و خوشا به حال اون کسی که خداوند متعال مشمول لطف و کرامتش قرار بده. و اگر چنون چه انسان توبه جدی بکند، دیگه همه میدونیم خداوند متعال وعده داده و در وعدش تخلفی نیست، که انسان یه مقدار بررسی بکنه، گناهانش در نظر بگیره، بعد هم به حقیقت تصمیم بگیرد که دیگه بر نگرده به اون معصیت ها. اونایی که میتوانند که نسبت به معصیت هایی که انجام داده جبران کند، عباداتی که ترک کرده، حق و ناسی که به گردنش هست ادا کنه، که ادا میکنه. اگرم نمیتواند به خدا جدی عرض کنه که من دیگه در توانم نیست، تو کمک کن، تو عنایت کن، اون وقت خداوند متعال عنایت میکنه، لطف میکنه. اگر انسان جدی توبه کرد، اوست که عنایاتش بسیار خواهد بود، و مخصوصا که اون محور الطاف پروردگار رو داریم و اون مسئله ولایت ائمه معصومین علیهم السلام است. و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى، که خیلی لطیفه در این آیه شریف حدیثی که رسیده، که خب حدیث آیه رو وقتی توجه بکنید جای این سوال پیش میاد، من که خدا هستم بخشندم، به اینی لغفار لمن تابه، برای کسی که توبه بکنه، بعد ادامه بده کار خوب را، ایمان و عمل صالح را ادامه بده، بر اساس ایمانش هم توبه بکنه. و اینی لغفار لمن تابه و آمنه و عمل صالح، جای این سوال هست که سمه دراش چیه؟ سپس هدایت هم بشه، این یعنی چی؟ و اینی لغفار، حالا وقت گذشته نمیخوام دیگه شدیم اذیتتو بکنم، یادم نمیرود عمره بود، خلوت بود، جلو بیت باسته بودیم، گاهی نقل کردم رو بعضی دوستان، یه جوان عربی هم بود که من معلوم شد از اهل علمشون و طالب العلم به اصطلاح، این نوشته هایی که رو پرده کعبه بود باسته بودیم، از کنم خلوت بود نگاه میکردم، به این جوانیم که عرض کردم اونجا باسته بود، گفتم این آیه چیه؟ و اینی لغفار لمن تاب و آمن، گفت خب بله، گفتم این معنیش کن، گفت خیلی ساده است این معنیش، که و اینی لغفار، من که خدا هستم بخشندم، لمن تابه، برای کسی که توبه بکنه، و آمنه و عمل صالحا، و ایمان داشته باشه و کار خوب انجام بده،
بعد سم مهتدا سپس هدایت بشه. گفتم خب این سم مهتداش چی میشه دیگه؟ که احتیاج به سم مهتدا نداره دیگه. من که خدا هستم، بخشنده هستم، کسی را که توبه بکنه و توبهش بر اساس ایمان باشه و کارش هم بعد خوب انجام بده، دیگه سم مهتدا چی میشه؟ گفتش که بد نمیگی، راست میگی. این سم مهتدا شو فکر نکرده بودم که چیه، یکم فکر کردم نمیدونم این سم مهتدا چی میشه. گفت تو چی میگی؟ گفتم پیغمبر اکرم فرمودن سم مهتدا، ای سم مهتدا الی ولایت امیر المؤمنین. یعنی همه اینها به صورتی است که در وقتی است که نسبت به ولایت حضرت مقصر نباشه، که اگر نسبت به ولایت حضرت مقصر بود اینها فایده براش نخواهد داشت. ثم تدعى الى ولايه امير المؤمنين عليه السلام. اینه که ریشش هم هست، اینه که حالا که این ریشه اصلی و محور اصلی هست، از خدا درخواستمون همین باشه الان که خدایا به حقیقت همه عزیزان تو خاندان رسالت علیهم السلام، الان ما و همه گذشتگانمون را و بالاخص منظورین از گذشتگان را قریب لطف و رحمتت بفرما. استغفر الله ربی و اتوب الیه. 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 خدای ما هرچه هستیم ولی میدانی علاقه مند به اولیای توییم، هم دیگه یادمون میاد دیگه شهادت بی بی حضرت زهرا علیها السلام نزدیک است، متأسف میشم رنج میکنم، امید است به وساطت این بزرگوارم به آبروی این عزیزان به ما نظر لطفی کرامتی. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربی و اتوب الیه. الهی عظم الذنب من عبدك فليحسن العظم من عندك. ای جمال جاممون حدودا بلدیم الهی، الهی اسألک الراحة عند الموت.